سخن در این بود که آیا به حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی یا حتی تعدی می شود برای حکم به زمان در قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده تمسک کرد یا خیر؟ دیروز عرض کردیم راجع به منافع که آیا این حدیث شامل می شود یا خیر اشکال واقع شده بود. و جواب دادیم که شمول این روایت نسبت به منافع بلا اشکال است، ولی نسبت به اعمال روایت و این حدیث قاصر بود. یکی از روایاتی هم که باز مورد تمسک شده بود و بحث ما در رابطه با اون روایت بود، همین روایت حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه معنا کردیم در فقه این روایت که مراد از این حرمت، حرمت تکلیفی نیست بلکه به معنای احترام و تعظیم مؤمن هست، که از در حقیقت حقوق مؤمن این است که مال او باید محترم شمرده بشود، همون گونه که خون او محترم است و احترام مال مؤمن مانند احترام دم مؤمن هست و مقتضای عموم تنزیل این است که هر احترامی که برای دم مؤمن ثابت است برای مال او هم ثابت است، همونجوری که حرام است اراقه دم مؤمن و هدر دادن دم مؤمن، مال مؤمن هم نباید هدر برود. پس اگر مال مؤمن تلف بشود و اون تلف کننده ضامن نباشد، در حقیقت هدر دادن مال مؤمن خواهد. نسبت به این روایت که حرمت و مال المؤمن که دمیهی چندین اشکال است. یکی این که همون اشکالی که بر حدیث نبوی معروف بود و اون عدم انعکاس اون حدیث و جامعیت اون حدیث نسبت به همه موارد مدعاست، در اینجا هم همون اشکال وارد است. از جمله چیزهایی که ما ادعا داریم این است که اگر عمل شخص مورد معامله واقع بشود و در معامله صحیح مثل اجاره بر اشخاص، این قهرن زمان دارد. یک نفر را اجیر کند شخص که امروز کار کند، خب در این اجاره که از عقود معاوضی هست اگر صحیح باشد، قهرن اجرتی را که در قرارداد آمده است آقای کارفرما ضامن است که این اجرت را به اون کارگر بپردازد، کما این که باز کارگر در مقابل پولی که به عنوان اجرت میگیرد باید عملی را و کاری را که طبق قرارداد معین شده است انجام بدهد، باید اون عمل را انجام بدهد برای کسی که او پول میپردازد و اجرت میدهد. خب این مورد به هر حال دعوای ماست و این مدعای ماست که زمان دارد عمل این فرد به هر حال اجیر. اگر عمل اجیر زمان دارد در عقد صحیح، در فاسد او هم زمان هست، و اگر عمل اجیر به اصطلاح زمان در عقد صحیح نداشته باشد، مثل این که عملی را تبرعاً انجام بدهد، در فاسد او هم زمان نیست. این مدعای ماست. ولی این حدیث حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه شامل عمل نمی شود. چرا؟ چون عمل مال نیست. این مال هست، منافع را به تعبیری می توانیم بگیم جز مال هست، ولی عمل را نمیگن آقا مال. مثلا اگه کسی یک روز مزد طرف نداد، میگه مزد مرا ندادی، نمیگه مال مرا، مثلا چون کار به عنوان مال محسوب نمی شود. پس یک اشکال این است که اعمال به عنوان مال محسوب میشه، اعمال حر. ثانیاً اشکال دیگر اینه که بر فرض ما در عنوان مال توسعه‌ای بدهیم که شامل کار هم بشود به عنوان مال، مال بر کار هم صدق بکند. میگن ادله که درش کلمه مال آمده است انصراف دارد از عمل. نوعاً ذهن انسان وقتی مال میشنود میره و سراغ اعیان، یا اگر خیلی به هر حال توسعه بدهد منافع را در بر بگیرد، ولی اعمال را شامل نمیشود. از اشکال اول میشود جواب داد به این که عمل حر دو صورت دارد. تارتن عمل حر به ما هو عملون با قطع نظر از اینکه تحت عقدی از او در بیاد به او نظر می شود. مثلا اگر کسی یک فردی را حبس کند در جایی ظلمن، این نمیتونیم بگیم که آقا این شخص که در اونجا حبس شده است، یک ماه مثلا حبس شده است، یک ماه اگر کار میکرد چقدر بهش مزد میدادن؟ پس اونها را هم باید این شخصی که حبس کرده است ضامن باشد و بدهد. این یک جور هست. و اخرى این است که نه، عمل حر واقع شده است در یک اجاره ای. مثلا همین فردی را که حبس میکند در اونجا، این قرارداد به عنوان کارگر کارخانه‌ای بوده است. در این مدتی که در اینجا حبس شده است دیگه نتونسته در اونجا کار کند، ظاهراً مزدی که بنا بود بگیرد اون مزد رو به این نمیدن. اینم یک جور. پس این عمل بر اساس قراردادی که این شخص با اون صاحب کارخانه بسته بود، عمل او ملک صاحب کارخانه بود، لذا اون صاحب کار که مالک این عمل بود میتواند مطالبه بکند، بگد آقا اینقدر به من خسارت زدی با این حبسی که کردی، با اون خسارت رو باید بپردازی، چون تو مانع شدی که این نتواند برای من کار بکند. دقت کردین آقا؟ پس این هم عمل حر هست، اما عملی که مورد اجاره بین این شخص و شخص دیگری واقع شده است. این عمل حر با قسم اول فرق دارد. پس بنابراین اعمالی که واقع در تحت اجاره قرار بگیرند از نظر عرف اینا مال هست. بلذا تعبیر میکنه گاز با چی میگن؟ به عنوان از کار افتادگی. تعبیر از کار افتادگی یعنی این شخص کارگر هست، در این مدت که مثلا آسیبی به او رسیده نمیتواند کار بکند، باید اون را هم به هر حال اگر کسی این آسیبی رسانده اون را هم باید به عنوان غرامت بپردازه. بلکه بالاتر، لازم نیست حتما تحت اجاره قرار بگیرد، اگر هر ریسک که کارگر است به طور کلی، یعنی شغلش اینه، یه وقتی یک هر هست که اهل کار نیست، ولی اگر هر ریست که اصلا امرار معاشش از طریق کارگری است، این اعمال هر چه واقع در تحت اجاره قرار بگیرد یا واقع در اجاره نباشد، باید میگیم این جزء مال حساب میشود عمل او. کما این که انصرافی را که نسبت به ادله به عنوان اشکال ذکر کردید، این انصراف رو ما قبول نداریم، بلکه از باب تناسب بین حکم و موضوع باید تعمیم بدیم. تناسب بین حکم و موضوع که احترام دارد مال مؤمن مثل احترام داشتن دم او. چرا ما مال مؤمن را منحصر کنیم در مثلا به هر حال اعیان و منافع؟ عمل مؤمن هم جز چیزهایی است که داره ارزش است و بی‌بها نیست، لذا باید برای عمل او هم ما ارزش قائل بشویم مطلقا، چه مورد اجاره واقع بشود یا مورد اجاره واقع نشود. این آقا خلاصه اگر الان کار کند با این تخصصی که دارد، لذا می‌بینید تفاوت هم می‌کند افراد. یه بخص یک مثلا فرض کن پزشکی را جلوگیری میکنن از اینکه کار کند و کاسبی کند، مثل خیلی ها که امروزا چه کسبی دارن فرحال، یه وقت اینه، یا یا اصلا نه یک کارگر معمولی بی سوادی است که خیلی به هر حال به او پول بدن، روز 50-60 من بیشتر به او داده نمیشه مثلا. دقت کردین؟ پس بنابراین خود این کاشف از این است که عمل داره ارزش هست، بذارید بر اساس تخصص طرف برای اعمال اشخاص فرق میگذارن و اختلاف به هر حال در به اصطلاح پولی که میدن هست. یک بنا یک مزدی دارد، یک کارگر یک مزدی، یک مهندس یک مزدی دیگری دارد. اینا نمیان یک جور چیو، پس عمل هر کسی. لذا یک کار را به شما یک مهندس میاد یک ساعت یک جا وقت میگذارد، یک نقشه میکشه، نگاهی میکند، یک پول میلیونی میگیرد، ولی یک بنده خدا عملی یک ماه کار میکند، نصف اون پول را هم بهش نمیدهند. یا بقول آقا نه، اینا چون مربوط به عالم روحانیت هست، در عالم روحانیت که بحث از اکل و شرب ظاهری نیست که، اینا دیگه از اول اصطلاح و خروج موضوعی دارن از این مسائل و واحدی هست. پس بنابراین عمده این است که ما بگیم به وسیله این حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه، اون چه که از منافع یا اعمال تلف بشود، بحث نه اتلافی در کار باشد، نه تسبیبی از ناحیه مشتری یا بایه در تلف شدن باشد، این را ببینیم از این روایت می توانیم اثبات کنیم یا نه. ظاهراً این روایت ربطی به مقام به مدعای ما ندارد. ما میخوایم بگیم تلف مبیع یا تلف ثمن، تلف عهد العوضین در معاوضات اگر صحیح باشد، زمان درش باشد، در فاسد او هم زمان هست. بحث باب تلف با باب اتلاف فرق دارد. ظاهرا این روایت که میفرماید حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه، ناظر است به مقام به باب اتلاف، که اگر کسی مال مؤمن را اتلاف کند باید غرامت بپردازد. این چه ربطی دارد به محل بحث ما که اگر تلف بشود زمان باشد؟ حرمت دم مؤمن هم اگر به ما به عنوان تلف باشد ربطی به اتلاف ندارد. اگر یک نفری خون مؤمن را بریزد، اون باید مورد مؤاخذه قرار بگیرد به عنوان قصاص یا به عنوان پرداخت دیه به حسب موارد. ولی اگر مؤمن خودش همینجور از بین برود، مریض بشه از بین برود، اینجا باز میگیم چون حرمت دارد پس باید کسی ضامن باشد، غرامت بگیرن. این که نیست یقینا، یعنی از خود همین که مال مؤمن را منزله دم مؤمن قرار دادن، مربوط میشود به باب اتلاف نه به باب تلف که محل بحث ما هست. پس این روایت در حقیقت اجنبی از اون چیزی است که ما در صدد اثبات او هستیم. خب حالا اگر یک مؤمنی در تحت سلطه فردی قرار گرفت، مثلا به عنوان کارگر، به عنوان مثلا فرض کنین یک خدمت، و اون خودش بمیرد، عمرش تمام شده، یا یک به هر حال سیل و زلزله بیاد و او بمیرد، دقت کردین؟ اگر خود او بمیرد یا سیلی بیاد او را از بین ببرد، آیا اون کسی که بر او مسلط بود ضامن است؟ از این روایت زمان استفاده می شود، از این روایت استفاده نمی شود. و چطور ما می توانیم اثبات زمان کنیم به وسیله این روایت نسبت به منافعی که استفاده نشده یا اعمالی که استفاده نشده، بدون این که کسی اونها را از بین برده باشد؟ پس این روایت مدعای ما را ثابت نمی کند، ناظر است به باب اتلاف و ناظر است به چیزی که محل بحث ما نیست. بله، اگر به این روایت کسی در باب اتلاف استدلال بکند، می شود اگر خصوصیت مال را مد نظر نداشته باشید، به عنوان اتلاف دلیل بر قاعده اتلاف می شود باشد. البته باز خودشم خالی از اشکال نیست. علی حالین این اون چی که ممکن هست به عنوان دلیل قرار بگیرد اینه که شما این روایت به باب اتلاف می توانید ببرید و در اونجا از او اگر خارج از این که واقعا مورد اشکال هست یا نه، اما این اشکالی موضوعی در رابطه با باب اتلاف نیست، ولی محل بحث ما باب تلف هست. در باب تلف این روایت کاملا اجنبی است. پس همون گونه که این روایت اثبات مدعا نمی کند، روایتی دیگری است در این مقام به عنوان اینکه لا یصلح ذهاب حق احدین یا لا یصلح ذهاب حق امرئ مسلمین، این جور تعابیری آمده است. جواب اونم واضحه که این روایات هم ناظر است باز به باب اتلاف که محل بحث ما نیست و دلالتی به بحث زمان در باب تلف که محل بحث ما هست ندارد. یکی از روایات که مورد استشهاد واقع استدلال واقع شده است برای زمان در این قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده، این حدیث نبوی است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. دلالت این حدیث بر زمان ظاهرا نیست، مگر اینکه بگیم این عدم الحل به عنوان حکم تکلیفی شامل حال تلف هم می شود، کما اینکه مرحوم شیخ انصاری نظیر این حرف را در مثل الناس مسلطون علی اموالهم بیان فرمودند. خب عدم الحل در زمان تلف یعنی اطلاق داشته باشد به حسب زمان. لا یحل مال امرئن، از جمله از این لا یحل زمان تلف مال شخص هست. در زمان تلف اگر حلیت شامل حال این زمان هم بشود، لازمه او این است که چی؟ زمان ثابت بشود. ولی این حرف نه از نظر صغرا درست است و نه از نظر کبرا. یکی از روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته است حدیث مشهور لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. گفتن ظاهر لا ضرر نفی ضرر به اعتبار این است که تدارک لازم است. اگر تدارک بشود ضرری نیست، اگر تدارک نشود ضرر هست و در اسلام ضرر است نفی ضرر شده است. پس بنابراین ترتیب صغرا و کبرا میدیم، میگیم مال شخص اگر تلف بشود و کسی ضامن نباشد ضررون و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، پس عدم زمان در موردی که تلف بشود وجود ندارد. لازمه عدم زمان این است که زمان ثابت است. اگر سلب شد عدم زمان، سلب عدم زمان اثبات زمان است و زمان ثابت می شود. این یک تقریب هست که بعضی از بزرگان هست که باز باید حول این تقریب جداگانه بحث کنیم. تقریب دومی هم هست، این است که لا ضرر نفی این معناست که احکام ضرری از نهی حق تبارک و تعالی جعل نشده است و نفی شده است حلیت ایقاع ضرر بر غیر و حکم شده است به تدارک ضرر زننده ضرری را که از او واقع شده است بر غیر. به این ادعا که نفی ماهیت ضرر مقتضی شمول لا ضرر هست تمام این موارد را، از جمله این که اگر کسی ضرری را بر کسی وارد کرد باید تدارک کند. ظاهر این بیان این است که مربوط است به باب اتلاف، نه به باب تلف که محل بحث ما هست. تحقیق و تفصیل تمسک به قاعده لا ضرر و این که آیا این قاعده لا ضرر دلیلی بر قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده خواهد بود یا خیر، تفصیلش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.